أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا يخفى أن في الآيات والروايات شهادة على صحة ما حكم به الوجدان الحاكم على الإطلاق في باب الاستحقاق بالعقوبة والمسودة. بعد از اینکه مرحوم آخون اعلی الله مقامه الشریف اشکال و جوابهایی رو عنوان فرمودن، باز برمیگردن به اصل مطلب و ادعایی که داشتن. فرمودن به نظر ما متجری عقاب دارد و استحقاق عقاب داره، و دلیل مهم این مسئله را وجدان و عقل قرار دادن. در باب استحقاق عقاب و ثواب، اون کسی که حاکمه و قوه‌ای که حاکمه به استحقاق عقل و وجدانه، عقل و وجدان حکم می کند به این که متجری عقاب داره. می فرمایند ما برای این نظریمون آیات و روایاتی هم به عنوان شاهد داریم که دیگه به خود اون آیات و روایات در ماخون اشاره ندارن. مثلا یکی این آیه شریفه 284 بقره، این تبدو ما فی انفسکم او تخفو یقاصدکم به الله. آیه می فرماید اون چه که فی انفسکم هست اگر آشکار کنید یا اخفا کنید، یحاسب کن به الله، اون مورد محاسبه قرار میگیره. بنابراین متجری که در نفس خودش میخواد با خداوند تبارک و تعالی مخالفت بکنه، بنا رو میگذارد در مخالفت با خدا بر حسب این آیه شریفه یحاسب کن به الله، خداوند مورد محاسبه و معاقبه قرار میده. فیر کرده من یشا و یعذب من یشا. این یه آیه شریف هست. باز در همین سوره مبارکه آیه 225 لا یعاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، قسمهایی که عنوان لغو رو داره، یعنی بدون توجه شما اون قسمها رو گفتید، اون مورد مؤاخذه قرار نمیگیرید. ولیکن یعاخذکم بما کسبت قلوبکم، اون چه که در قلبهای شما اون سبب است برای محاسبه خداوند و مؤاخذه خداوند. پس متجرم که سی قلبگی مخالفت با خداوند کرده، اون هم مورد معاقبه قرار میگیره. و همچنین آیات دیگر که در جای خودش در رسائل مرحوم شیخ همه اینها رو متعرض شدن. و همچنین در بین روایات ما روایاتی داریم که ازش استفاده بشود متجری عقاب داره. نیت کافر شر را من عمله در بعضی از روایات آمده، یا در بعضی از روایات در مورد علت خلود اهل نار این که چرا جهنمی ها خلود دارن علتش این چنین بیان شده که اگر اینها در دنیا دائما عمر می کردن نیتشون این بود که دائما کافر باشن، دائما کفر بورزن. این روایات هم دلالت بر این داره که پس مجرد نیت قلبی، نیتی که درش مخالفت با خداوند باشه، این زمینه استحقاق عقوبت را فراهم میکنه. البته در ذهن شریفتون هم مرحوم شیخ در رسائل فرمودن این روایات یک روایات معارضه هست داره، یعنی در باب نیت ما دو دست روایات داریم. یک دست روایات دلالت داره بر این که نیت خودش ملاک است برای استحقاق عقاب و ثواب، و دسته دوم روایات دلالت داره بر این که مجرد نیت ملاک برای استحقاق ثواب و عقاب نیست. اون وقت علما و محدثین و فقها در صدد جمع بین این دو دست روایات بر آمدن که بحث مفصلش رو در رسائل ملاحظه فرمودید و باز مراجعه کنید. حالا چون مرحوم آخون دیگه اینجا متعرض روایات نشدن، ما هم فقط یک اشاره‌ای به اصل این روایات داشتیم. پس آخون می فرماید ما برای اینکه متجری عقاب دارد دلیل اصلی ما عقل و وجدان، و اون چی که شاهد است در این مدعای ما آیات و روایات. از اینجا اشاره می کنند به یک دلیلی که مرحوم سبزواری در کتاب ذخیره المعاد برای عقاب متجری آورده. مرحوم آخون می فرمایند ما با این بیاناتی که کردیم حکم عقل آیات و روایات دیگه زمینه و نیازی به این دلیل مرحوم سبزواری نیست. حالا دلیل مرحوم سبزواری رو نقل بکنیم تا اشکالی که مرحوم آخون به ایشون داره. مرحوم سبزواری آمده فرموده ما بین متجری و آتی باید یک مقایسه ای کنیم. چهار احتمال اینجا داده میشه. یا متجری و آتی هر دوشون عقاب دارن و حضر مطلوب ما هم دنبال اثبات این معنایی بگیم همانطوری که آتی عقاب دارد متجری هم عقاب داره. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم هیچ کدام عقاب ندارند، نه آتی عقاب دارد و نه متجری. می‌فرمایند این هم خلاف ضرورت مذهب ما و خلاف ضرورت دینه. به ضرورت و به اجماع ما میدونیم اون کسی که معصیت خدا بکند عقاب داره. از این احتمال هم میره کنار بگیم متجری و آتی هیچ کدومشون عقاب نداشته باشن. احتمال سوم این است که بگیم متجری عقاب داشته باشه اما آتی عقاب نداشته باشه. فرمودن این احتمال هم باطله. چرا باطله؟ به دلیل اینکه آتی دو تا جهت درش وجود داره اما متجری یک جهت درش وجود داره. آتی هم بنا رو گذاشته بر مخالفت با خداوند، این یک تصمیم داره با خدا مخالفت بکنه، و هم اون فعل خارجی که انجام میده واقعا شرب خمر است و مقبوض خدا. اما متجری یک جهت درش وجود داره. متجری در جهت اول مثل آسیه، یعنی بنا رو گذاشته بر مخالفت با خدا، اما اون فعلی که داره در خارج انجام میده معلوم میشه بعدا شرب خمر نبوده و چی بوده؟ خواب بوده، شرب الماء بوده. پس متجری یک جهت درش وجود داره، اما آسی داره دو جهت. اون وقت بیاییم بگیم آقا متجری اقاب داره آسی اقاب نداره، این نمیشه. پس این احتمال سوم کنار میره. احتمال چهارم این است که ما بیاییم بگیم آسی اقاب دارد و متجری اقاب نداره، عکس احتمال سوم. مرحوم سبزواری فرمودن این احتمال هم باطله. چرا؟ این برماد ما بیم بررسی کنیم ببینیم که آسی و متجری چه می کنن. متجری نیوان رو بر می داره، خیال می کنه خمره، بنا رو می گذاره بر مخالفت با خدا می خورد، بعدا معلوم می شه که خمر نبوده و آب بوده. آسی نیوان رو بر می داره به عنوان خمر می خورد و بعدا هم معلوم میشه چه بوده؟ هم بوده. سوال این است که خمر بودن این مایه و خمر نبودن آیا یه چیزیست که در اختیار این شخص عبده؟ این خیال میکرده که این مایه خمر مطابق با واقع در نیامده. آسی یقین داشت این مایه خمره، مطابق با واقع هم در آمده. اینی که این با واقع مطابقت دارد یا ندارد یه امر اختیاری نیست. آسی آمده نیوان رو برداشته به عنوان خم خورده، مطابق با واقع هم در آمده. تو مطابقت با واقع که امر اختیاری نیست. ما اگر بگیم آسی را باید اقاب بکنن چون فعلش مطابق با واقع هست، این معناش هست که اقاب مترتب شد در یک فعل غیر اختیاری و اقاب در یک فعل غیر اختیاری مترتب نمیشه. مطابقت با واقع هم غیر اختیاریه، هم غیر اختیاری که شد هست. درست آتی دو تا جهت داره، یک قرار گذاشته بر مخالفت با خدا، دو فعلش هم مطابق با واقع در آمده. متجری جهت اول رو داره، جهت دوم رو نداره. اما چون جهت دوم یک امر غیر اختیاریه او رو باید بگذاریم کنار، تصمیم اون جهت اول. در جهت اول هم بین آسی و بین متجری اشتراکه. پس احتمال چهارو که بگیم متجری اقاب ندارد و آسی اقاب دارد، لازمش این است که اقاب در یک امر غیر اختیاری بشود و هو باطلان. پس از بین این احتمالات اربع باقی میمونه کدام احتمال؟ همون احتمال اول، بگیم هم متجری اقاب دارد و هم آسی اقاب دارد و این مطلوب و مراد ما هست. این عرض می شود که بیانی که مرحوم محقق سبزواری در اینجا داره. حالا عرض می کنیم، حالا ما برهان مرحوم سبزواری رو گفتیم، الان جواب مرحوم آخون از برهان سبزواری رو در اینجا بیان میکنه. مرحوم آخون دو اشکال مهم به مرحوم سبزواری داره. اشکال اول عدم الاحتیاج به این برهانه. چرا؟ آخون میفرماد ما نیازی به این برهان نداریم. وقتی که عقل ما حکم میکنه، وقتی که آیات و روایات هم معید حکم عقله، ما دیگه نیازی به این برهان نداریم. بیاییم مسئله رو چهار احتمال بکنیم، سه احتمالش رو متکلف بشیم و تکلف پیدا کنیم و رد کنیم، یه احتمال رو بخوام ابقا بکنیم، نیازی به این راه طول و دراز نداریم. متجرد و عقل میگه عقاب داره و سلام. این اشکال اول. اشکال دومی که مرحوم آخون میکنن، که این اشکال دوم مرحوم آخون دو تا مرحله و دو قسمت داره. یک قسمتش این است که میفرماید جناب سبزواری ممکن است که خصم بیاد به شما بگوید که آسی مخالفت ان عمدن و ان علمن می کند، یعنی از روی عمد و از روی علم مخالفت می کند، اما این مخالفت عمدی و علمی در متجری وجود نداره. خط ممکنش به شما محقق سبزواری رو بگه، بگه آقا آسی از اونی که سبب استحقاق عقوبتش هست این است که از روی عمد داره مخالفت می کند، اما متجری اینچنین نیست. چرا؟ چون متجری اصلا معلوم میشه فعلش مخالفت نبوده. متجری بعدم روشن میشه که خیال میکرده که داره مخالفت میکند، اما واقعا فعلش، فعلی که مخالفت با خداوند باشد از روی عمد و علم، چنین فعلی انجام نداده. این یک مرحله از جواب دوم. با شما مرحوم سبزواری چی میگی؟ جوابی ندارید شما بدید. مستشکلی و حتمی که در مقابل سبزواری هست به سبزواری بگه آقا قاسی فعلش مصداق است برای مخالفت اختیاریه، اما متجری فعلش مصداق برای مخالفت نیست، خیال میکرده که مخالفته. و بعد مرحوم آخون قسمت دوم از جواب دوم ترقی میکنن، میفرماید اصلا متجری در بعضی از موارد فعلش از دایره اختیار خارجه. چرا؟ میفرماید ما متجری دو صورت داریم، یک متجری در شبهات حکمیه داریم، یک متجری در شبهات موضوعیه داریم. متجری در شبهه حکمیه اینه، یک ستونی الان جلوی زیده، زید یقین پیدا می کند که شرب ستون حرامون، دیگه حالا من نعوذ بالله میخوام با خدا مخالفت کنم، در می داره توتون رو می خورد، بعدن هم معلوم میشه که توتون در لوح محفوظ حرام نبود. این متجریه رو شدیم متجریه در شبهه حکمیه، خیام می کرد حکم توتون حرمت هست، بعد معلوم شد نه حکم توتون حرمت نیست. متجریه در شبهه حکمیه فعل شعر اختیاریه، این توتون را، این توتونی که الان داره شرب میکند از اختیاره برمیداره انجام میده. ولیکن قسم دوم متجریه در شبهات موضوعیه، خیال میکرد این مایه خمر است، بعدن روشن که شد که این مایه آبه، خیال کرد یعنی یقین پیدا کرد خمره، برداشت این مایه رو خورد، بعدم دید حالت مستی هم به اون دست نداد، معلوم شد این مایه آب بوده. اینجا این فعلی که انجام داده فعل غیر اختیاریه، یعنی این به اختیار خودش اصلا فعلی انجام نداده. این آمده این بیان رو از ما آخون داریم عرض میکنیم،
این آمده یک فعلی که متعلق اختیارش نبوده انجام داده، این اراده شرب الخمر، اما بعدا معلوم شد که این آبه، لم یرد المایه، لم یرد الماء. قانون کلی به این تطبیق بکنیم، ما قدع لم یقصد و ما قصدن لم یقصد، ما قدع آب بوده، آب رو که قصد نکرده بوده، ما قصدن خمر بوده، لم یقصد، ما قدع لم یقصد و ما قصدن لم یقصد. از حسن فعله که فعله لم یقصدن، یعنی فعله غیر اختیاریه. این هم جواب دومی که مرحوم آخون از بیان مرحوم سبزواری میده، که البته این جواب دوم گرفتار اشکال هست و اشکالات زیاد رو محشین در همین جواب دوم به مرحوم آخون وارد کردن. از جمله اشکال این است که پس اگر کسی در ماه رمضان آمد یه چیز رو به اعتقاد این که خمر برداشت خورد و از فهمید آب بوده، باید بگیم که این خوردن مفتر روزش نبوده. تو شما میگید این خوردن چیه؟ غیر اختیاریه. میگید ما وقعاً لم یقصد. سه اشکالات دیگه هم بهشون کرده وارد شده. تا اینجا بیان مرحوم آخون در اصل این که متجری عقاب دارد تمام میشه با دلیلی که امام فرمودن. آخرین مطلبی که در این امر دوم وجود داره، می‌فرمایند که آیا آتی کسی که اسیان خداوند می‌کند دو تا عقوبت دارد یا یک عقوبت؟ بگیم آتی هم می‌خواد عزم بر مخالفت با خدا داره، یک هم فعل شرب خمر و مبغوض خداوند دو. پس بگید این دو تا رقاب داره. آیا قاسی دو تا رقاب داره یا یک رقاب؟ صاحب خصول در چند جای از خصول فرموده دو تا رقاب داره. قاسی استحقاق دو تا رقاب داره، ولیکن این دو تا رقابش با هم تداخل پیدا میکنن و شارع یک عقاب تداخل پیدا شده انجام میده نسبت به او. مثل اینکه یک کسی عرض میکنند که مرتکب دو تا جنایت شده، به اثر هر جنایتی دار او رو بکشندش، تو اینجا دو تا قتلش در ضمن یک قتل تداخل پیدا میکنه. صاحب قصور یه همچین نظریه رو عرض میشود که در اینجا داره. مرحوم آخون دو تا اشکال به صاحب فصول دارد. اشکال اول به صاحب فصول می فرمایند که به نظر ما اون چه که ملاک در استحقاق عقوبت در متجریه همان هم ملاک استحقاق عقوبت در آتیه، و اون عزم بر مخالفت با خدا و حق دستورات الهیه. خب حالا بیاییم ببینیم آیا آتی یک حق انجام داده یا دو تا حق؟ یه حق بیشتر انجام نداده، چون لم یستر عنه الا حق واحد، حق واحد مقتضی استحقاق یک عقابه. این اشکال اول. به عبارت اخرى مرحوم آخون می‌فرماید ملاک عقاب عقله. عقلم میگه من ملاک استحقاق عقاب را حق خدا می‌دانم. ببینید این انسان چند تا حق انجام داده. اگر یک حق انجام داده یک استحقاق داره، دو تا حق که حرمت انجام داده دو استحقاق داره، و چون کسی که برمی‌داره مایه خمر رو می‌خورد یک حق بیشتر انجام نداده، یک استحقاق بیشتر نداره، استحقاق یک عقاب بیشتر در کار نیست. این اشکال اول به صاحب قصور. اشکال دوم این است که
خب حالا در فرضی که ما بگیم دوتا استحقاق اقامه،
چرا ما رو میگه تداخل پیدا میکنن؟ تداخل در مثال قتل مما لا بد منه، نمیشه یه انسان رو بکشن مرتبه دوم رو به قتل برسانن، اونجا چاره ای نیست. تداخل در اونجا ایست که دیگه ما راهی غیر از تداخل نداشته باشیم. اما اینجا که مسئله استحقاق عباده وجهی برای توهم تداخل وجود نداره، این هم اشکال دومی که در اینجا وارد میکنه. و معهو این معهو جلد گردن به اصل مطلب ربطی به بلایخار بلایخار انسل آیات و روایات، این بلایخ ها مربوط به اصل مطلبه، یعنی این اشکال و جواب های دو سه صفحه رو بگذارید کنار. ما اونجا آوریم گفتیم که متجری استحقاق عقاب داره، حالا میخوایم یک شاهدی براش بیاریم. بلایخ ها در آیات آیاتش رو بیان کردیم و در روایات شهادت هست علا صحت ما حکم به الوجدان، در صحت اون که وجدان و عقل حکم می کند، الحاکم و علل اطلاق، یعنی حاکم مطلق در باب استحقاق عقوبت و مسئولیت اون کسی، یعنی تنها کسی که حاکم به اطاعت و استحقاق عقوبت و مسئولیت عقل، حتی شارع حاکم نیست، شارع مترتب می کند عقوبت را، اما چیز که حکم بکند که این یستحق العقاب یا یستحق الثواب عقله. و معهوم یعنی با وجود حکم وجدان که مؤید است بالآیات و روایات، با وجود این حکم وجدانی که مؤید به آیات و روایات، لا حاجت الى مسجد تدل على استحقاق المتجري للعقاب، احتیاجی نیست به اون که استدلال شده مستدل مرحوم محقق سبزواری در کتاب ذخیرة المعاد در استحقاق المتجري للعقاب جدا حاصله، یعنی خلاصه استدلال اینه، انه لولا تو، یعنی لولا استحقاق متجری عقاب را، اگر متجری استحقاق عقاب نداشته باشه، ما استحقاق العاقی له، از اون طرف بگیم عاقی استحقاق عقاب دارد، یلزم و اناثت و استحقاق العقوله به ما هو خارج عن الاختیار. ببینید از اون چهار احتمال، البته دیگه خلاصش رو مرحوم آخوند بیان کرده، سبزواری فرموده ما به مسئله رو رباعی کنیم، چهار صورت داره، یا هر دو مستحق عقابن و هو المطلوب، یا هیچ کدام مستحق نیستن و هو خلاف الضروره، چون به ضروره آقی عقاب داره، یا بگیم متجری عقاب دارد و آقی عقاب ندارد، اینم خلاف وجدانه، که این آفی اقاب نداره، آفی کجا هست درش وجود داره، یا بگیم متجری اقاب نداره آفی داره، که این رو الان فقط بیان کردن. اینجا که بگیم متجری استحقاق نداره و آفی استحقاق اقاب داره، یلزم و اناته و مشروط بودن استحقاق عقوبت به ما هو خارج عن الاختیار، به چیزی که خارج از اختیاره. خارج از اختیار چیه؟ من، این من دران ماغلا خارجونه، من مصادفت قطعه، چون مصادفت و مصادفت دارن قطعه با واقعه، حالا آتی قطعش به واقعه مصادفت پیدا کرد، اما متجری نه، هم خارج از صفت مصادفته، مصادفتی که خارج از تحت قدرت او و اختیار او، بله؟ بله؟ به آسیده
من مصادفة تحت الآتی هر خارج از صفت مصادفته، مصادفتی که خارج از تحت قدرت آتی و اختیار آتی. آقا این که این مالی مصادفت با واقع فیدا کرده شد خبر، این که اختیار صفت آتی نبوده، تصادفت. حالا متجری سطحش مطابقت پیدا نکرد، مطابقت عدم مطابقت هم به اختیاری نیست، نه بطلانهی دستفاده، یعنی بطلان این لزوم اناسه به یه امر غیر اختیاری. ما نمیتوانیم استحقاق عقوبت را مشروط بکنیم به یه امر غیر اختیاری. عقاب ظاهر مدار افعال اختیاریه و معه لا حاجت. چرا؟ اذل الختمه یبود. این اذل الختمه یبود جواب دوم. جواب اول همون هر بود که آقا فرمود نیازی به این برهان نداریم، نیازی نداره ما اینقدر زحمت به خودمون بدیم برهان درست بکنیم. اشکال دوم ان یبود بفرماید خط، خط یعنی اون شکلی که اقاب متجرد رو قبول نداره. اون ترجمانی میگوید به ان استحقاق الآتی دونه، اینی که آتی استحقاق دارد دون المتجری، انما اولل تحقق رو سبب الاستحقاقی، این سبب استحقاق در آتی محدده. سبب استحقاق چیه؟ و اولا اون سبب مخالفته ان امجن و اختیاره، اینی که آتی مخالفت کرده از روی هم و اختیار. و عدم تحقق هیفی، عدم تحقق سبب استحقاق فیه در متجری. چرا؟ لعدم مخالفت اصلا، چون متجری اصلا مخالفت نکرده. متجری اصلا در اینجا آب برده، آب بردن این مخالفته. آتی خم خوده از ان اختیارین سر استحقاق رو اولد میاد، متجربه از هم مخالفت نکرده، متجربه آمده آب برده ولو بلا اختیار، ولو این تذبیر غیر اختیار باشه، یعنی عدم مخالفتش هم یه امر غیر اختیاری باشه. ولو یعنی ولو این که این عدم اختیار، عدم مخالفت بلا اختیار باشه. در مرحوم آخون ترکی می کنه که فرمد ما اصلا میگیم در بعضی از موارد متجری فعل اختیاری اصلا نداره، تا که رسد به این که بگیم احاق و مترسل بشه از این با از وقتی که در عدم و صدور فعل منه یعنی من المتجری فی بعض افراد متجری فعل اختیار، یعنی گاه و گاه فعل اختیاری نداره. مثل کجا؟ هر شدیم ما دو جور متجری داریم، یکی متجریه در شبهه حکمیه، گر شبهه حکمیه متجری فعلی که انجام میده میدونه شبهه چطوره، واقعا هم شبهه چطوره و استفاده میکنه، منطقه یقین دار شبهه چطور حرامه. حالا بعدا رفته از یک مشتهد پرسیده، مشتهد رو که شبهه چطور حرام، این که متجربیه در شبهه حکمیه. پس متجربیه در شبهه حکمیه فعلش اختیاریه، اما در شبهه موضوعیه که مثال میزنه کما که تجری به ارتکاب ما قطع انه من مصادیق الحرام، قطع ایلا میکند یک مایه از مصادیق حرامه، کما ازا قطع مثلا به ان ماء ان خمر، قطع ایلا میکنه مایه خمره، نه انه لم یکن بالخم، تو میشه متجربه در شبهه موضوعیه و مصداقیه. خب در اون آخون میفرمد تحت به تقدواری میگیم، بگیم حالا این که مطابقت و عدم مطابقت یه امر غیر اختیاری و اوبت داری کنا، حالا این که متجربه جای وقت جرزی از افعالش غیر اختیاریه، پس ما میمونیم و اون نیت در مخالفت و عدل در مخالفت. پس شما لا محاله باید دلیل بیارید، بگید عقل میگوید متجری به خاطر اون نیتش باطل شود، اقاب بشه، فیحتاج
متقبلی احتیاج پیدا میکنند به اثبات این مطلب که مخالفت اعتقادی جه، یعنی اینی که انسان قلبن مخالفت بکنه به خدا، سببان سبب برای اقامت هست مثل واقعیه، این مخالفت واقعیه اختیاریه، کما عرفت که ما همون با دلیل عقلی اثبات کردیم به ما لا مزید علت، یعنی یه مطلب اضافهی هم ما نداریم. خب این تمام این سنه شروع میکنم به رد کلام صاحب فصول و اثبات این که آتی دو تا رقاب نداره، چند تا رقاب داره؟ یک رقاب. لا یذهب علی انه لیست المعصیت الحمیدیت الا منشأ واحد، در تو مخفی نماند که در معصیت حقیقی در مقابل متجری، معصیت حقیقی یک منشأ واحد برای استحقاق عقوبت نداره و هو حق واحدون، یک حق واحده. خب این آخود از کجا بود؟ ببینید آخود میفرماید حاشمه به استحقاق عقوبت عقل، از عقل سؤال میکنیم که چرا کسی را مستحق عقوبت میدانی؟ میگه چون حق که مولا کرده. اون عقل میگه هر کسی که یک حق انجام داد نسبت به مولا یک عقوبت، دو تا حق دو تا عقوبت. اون وقت آخر میفرماید ما ببینیم دل وجدان، آیا وجدانن کسی که میاد یه لیوان شربه خمر میکنه دو تا حد که خدا انجام داده یا یک حد؟ یک حد بیشتر نیست. فلا بشمل استحقاق اقابین متداخلین، بچی نداره بگیم آفی دو تا اقاب استحقاق داره اما دو تا اقابش تداخل میکنن در ضمن یک اقاب، کما سبوکن که مترحل مرمون صاحب فصوله. نه ضرورتا ان المعصیت الواحده، معصیت الواحده لا توجد الا عقوبتا واحده، این مسئله برای ما ضروریه که معصیت الواحده یک عقوبت واحده بیشتر نداره. تا اینجا چند تا اشکال به کار خصوص کرد؟ یک اشکال که ما به ضرورت به معصیت الواحده یک حد که واحده پس یک عقوبت بیشتر نداره. اشکال دوم این است که خب حالا که دو تا استحقاق و عقوبته چرا شما مسئله تداخل رفتن کردید؟ شما اشکال دومه لا وجه لتداخلهما علی تقدیر استحقاقهما، وجهی برای تداخل این دوتا نیست در تقدیر استحقاق و عقوبته. و اگه دو تا استحقاق هم داشته باشه استحقاق و دو عقوبت چرا ما میگید تداخل پس در دو تا عقوبت باشه در اینجا کما لایق باشه؟ اون وقت مرحوم آخوند منشأ توهم صاحب فصول هم بیان میکنه. چرا صاحب فصول توهم تداخل میکرده؟ چرا صاحب فصول از یک طرف دیده آسی جرمش قلیتر از متجریه، گفته پس دو تا عقوبت داره ظاهرا، از یک طرف دیگه دیده به ضروره من المذهب ضرورت مذهب این است که آسی وقتی یک معصیت انجام داد یک عقوبت، یه شرب خمر یک عقوبت داره. اون وقت گفته چه بکنیم؟ گفته ما بیایم توجیه میکنیم این که در مذهب داره یک ضرور یک معصیت یک عقوبت، این یک عقوبت کشف از تداخل عرض می شود دو تا سبب عقوبت می کنه، دو تا سبب تداخل پیدا کردن، تداخل سببین سبب می شود تداخل مسببین را. منشأ توهم صاحب فصول این بوده. مرحوم آخون مفرمد که چرا شما راه مشکلی رو طی میکنید وقتی شما ببینید که جز ضروره من المذهب معصیت واحد یک عقوبت واحد داره، بگید حق عقوبت واحد سبب واحد داره، نگید عقوبت واحد کشف از تداخل سببین میکنه، تو بگید عقوبت واحد کشف از این میکنه سبب واحد داره. ولا من شعل توهم این تداخل و توهم صادق اصول، نگر جداحت و بدیهو بودن انهو لیس فی معصیت واحده مگر عقوبت واحد. خب یه مسئله بدیهیه در مذهب نعم قفلت قفلت کرده صاحب فصول عن ان لحظت المسبب کشف به لحظ العلم کشف اینی، یعنی کشف معلول از علت، کشف اینی دارد از لحظت سبب. شما صاحب فصول آمدید گفتید وحدت مسبب کشف از تداخل سببین میکنه، نه کشف از وحدت سبب میکنه. امر ثالث هم مقدمش رو توضیح بدیم تا شرحش انشاءالله فردا. در امر ثالث و تنبیه سوم مرحوم آخوند دو تا مطلب رو تنبیه میدن و توجه میدن. مطلب اول در مورد اقسام قطعه که بحث مهمیه، و مطلب دوم در این که آیا امارات و اصول عملیه راه مقام قطع میشوند یا نمیشوند، که بحث هم در رسائل. اما مطلب اول میفرمایند که ما برای قطع پنج نوع قطع داریم. تحکیمی که ارائه میدن اینه القطع اما طریقی و مرد و اما موضوعی و قطع یا طریقی یا موضوعی. موضوعی هم خودش چهار جسمه که حالا توضیح میدیم. قطع طریقی یعنی اون قطعی که در موضوع خطاب عقد نشده، شعار فرموده الخمر حرام و تنی، حالا من قطع پیدا کردم این مایه خمره، از این قطع من طریق می شود در این که حکم و حرمت روی این مایه یا پس قطع طریقی اون قطعی که در موضوع عقد نشده. اما قطع موضوعی یعنی اون قطعی که در موضوع دلیل و موضوع خطاب عقد شده. اون وقت می فرماین این هم دو صورت داره، یا به نحو تمام الموضوع عقد شده یا به نحو جزء الموضوع. به نحو تمام الموضوع مثلا شاعر میگه اذا قطعت به انها جا خمرون فهولت حرام، اگه قطع پیدا کردی که این خمره برای تو حرام دیگه میشه قطع در موضوع عقد شده تمام موضوعه، یعنی قطع همه چیز موضوع رو تشکیل میده، قطع به خمریه یا قطع به وجود، اصلا قطع به یه حکم فرقی نمی کنه. این رو بهش میگم قطع موضوعی که به نحو تمام موضوع عقد شده. اما قسم دوم قطعی است که جزء الموضوعه، میگوید که از صلاة یا صلاة الجمعه واجبتون و اذا قطعت به وجوده ها فتفت جهد در همه. اول میگه نماز واجبه، در میگه اذا قطعت به وجوده ها یک در هم صدقه بده. اینجا موضوع ما مرکب است، یعنی صلاة الجمعه واجبتون و اذا قطعت به وجوده ها میشه جزء الموضوع. هم قبل موضوعی یا به نحو تمام موضوع یا جزء الموضوع. حالا قبل از اینکه این تقسیم رو تقسیمات بعدی هم بگیم، مرحوم آخون میفرماید برای قطع موضوعی یک شرط اساسی وجود داره، قطعی میتواند در موضوع حکمی عهد بشود، چه اون حکم مناسب متعلق قصد یا مجاز متعلق قصد نباشد. که چه بیان؟ مثلا اگه شماره بگید اضافه تحت به وجود صلاة الجمعه و تجر و علیه صلاة الجمعه، اینجا قصد در موضوع وجود نماز جمعه قصد عقد شده که وجود نماز جمعه با متعلق قصد چیه؟ مماثله. میگه اضافه تحت به وجود صلاة الجمعه و تجر و علیه صلاة الجمعه، می‌فرمان این مستلزم اجتماع مثلین است و اجتماع مثلین محاله. شرط دوم، قطعی در موضوع حکمی عقد می‌شود که اون حکم مضاد با حکم متعلق قطع نباشد. اذا قطع تب وجوب صلاة الجمعه و تحرم علیک صلاة الجمعه، حرمت نماز جمعه قصد در موضوعش عقد شده، اما این حرمت با متعلق قصد مضاد کرد، این مستلزم اجتماع ضدینه. پس این هم شرط کلیه. الامر الثالث انه قد عرفت، در امر اول دانستی که قصد به تکلیف، حالا که این قصد مطابق با واقع باشد یا نباشد، اخطاء او اصاب یوجب عقلا استحقاق المدح و الثواب، موجب استحقاق المدح و الثواب اونجایی که هر میزان انسان موافقت بکنه، هم الجمع و العقاب اونجایی که مخالفت کنه، من دون ان یؤخذ شرعا فی خطاب، بدون اینکه شرعا در خطابی عقد بشه. اینی که میگوید شرعن در خطابی عقد میشود، اشاره داره به اون مطلبی که در اصول فقه خوندید، در رسائل خوندید، که اگر علم به یک حکمی قید برای اون حکم باشد، گفتن که مستلزم چیه؟ قوله. اگر علم به یک حکمی قید برای هم حکم باشه، شاره بگه وقتی نماز جمعه واجب است که تو علم به وجود نماز جمعه پیدا کنی، اینجا فرمود مستلزم جوره. این اشاره به همون مطلب داره که تفسیرش هم قبلا خوندید. می‌فرماید وقد یؤخذ فی موضوع حکم آخر، گاهی اوقات عقد می‌شود در موضوع حکم دیگر که یخالف اون حکم آخر متعلق هو، یعنی متعلق قهر را، لا یماثل هو و لا یضاد هو، نه مماثل با اون متعلق و نه مضاد با متعلق. کما اذا ورد مثلا فی الخطاب انه اذا قطعت به وجود شیئین، حالا چون فرمیاد و توضیح داشته باشه فردا انشاءالله.